ببینیم شیعه در این باب چی میگه. همونطور که جلسه قبل اشاره کردیم، شیعه معتقده که بعد از رسول الله کسانی مثل خود پیغمبر که دارای علم الهی هستند، از راه الهام خدا مقصود خودش رو از آیات قرآن و جزئیات احکام رو به اونها آگاهی داده، یک دوم دارای عصمت الهی هستند، یعنی در بازگو کردن او هم به دقت همونی که خدا بهشون الهام کرده به مردم منتقل میکنن، چنین کسانی باید وجود داشته باشن به نام امام. اینها مرجع فهم دینن و باید در درک حقایق دینی به اینها رجوع بشه، بنا نظر اینها حجت و ملاک. این نظریه شیعه است. حالا شیعه برای نظریه خودش هم استدلالاتی داره، هم دلایل عقلی داره، هم دلایل قرآنی داره، هم دلایل از احادیثی داره که خود سنی ها از پیغمبر نقل کردن. حالا یک به یک دلایل شیعه رو بررسی میکنم. اول دلیل عقل. ببینید، همونطور که اشاره کردیم جلسه قبل، پیغمبر اکرم معارف دینی رو از خدای متعال دریافت میکرد، در واقع یک منبع خطا ناپذیر. همونطور که وحی رو از خدا دریافت میکرد، فهم وحی رو هم از خدا دریافت میکرد و معصوم هم بود، لذا بدون هیچ گونه اشتباه و نقصی به مردم منتقل میکرد. یعنی وظیفه تبیین مبهمات وحی رو پیغمبر انجام میداد. دوم، در بیان احکام الهی که گفتیم جزئیات احکام تو قرآن نیست، به صورت مجمل گفته شده، تفصیل مجملات احکام رو هم پیغمبر از خدای متعال دریافت میکرد و با اسمتی که داشت به دقت به مردم منتقل میکرد. از تبیین مبهمات و تفصیل مجملات کاری بود که رسول الله میکرد. حالا شیعه چی میگه؟ میگه واقعیت‌های زمان پیغمبر. ببینید، کل دوران رسالت رسول الله 23 سال که بیشتر طول نکشید، 13 سال مکه، 10 سال مدینه. واقعیت‌های این 23 سال اجازه نمیده که ما بتونیم قبول کنیم، هیچ آدم عاقلی بتونه قبول کنه که همه گفتنی‌ها رو پیغمبر به همه گفته باشد و هیچ مطلب ناگفته‌ای باقی نگذاشته باشه. چرا؟ 13 سال اولیه که پیغمبر تو مکه است که هنوز اصلا اصحابی پیغمبر نداره، تو غربت و تنهاییه، زیر شکنجه ها، سالهایی در شیب ابی طالب در محدودیت و حصر و زیر در واقع تحریم هست، هنوز آیات زیادی هم نازل نشده، احکام عمدتا در مدینه نازل شد. لذا این دوران 13 ساله مکه که طبیعتا نه فرصتی نه فراغتی نه امکانی برای این که پیغمبر بیاد همه معارف دین رو به همه مردم یاد بده وجود نداشت، اصلا چند تا مسلمان وجود داشت تا اون موقع؟ تعداد بسیار انده، اونم غالبا به صورت مخفی از ترس مشرکین مکه. پس چنین امکانی تو دوران 13 ساله مکه که برای پیغمبر نبود که کلاس درس تشکیل بده و معارف دینی رو بیاموزه و جزئیات احکامی که اصلا کلیاتش هم هنوز نازل نشده تو قرآن به مردم یاد بده، میمونه 10 سال مدینه. حالا ببینید، تو 10 سال مدینه پیغمبر با چه موقعیتی روبروه؟ اولا یه جامعه تازه تشکیل پیغمبر پیش روی خودش داره، جامعه مسلمان ها در مدینه. این جامعه نوپدید خودش هزاران مشکل و معضل داره که پیغمبر به عنوان تشکیل دهنده و رهبر این جامعه باید درگیر حل این مشکلات باشه. دوم، یک حکومت تازه تشکیل هم پیغمبر تو این جامعه داره، حکومت اسلامی، و این حکومت هزاران معضل و مشکل داره و پیغمبر رو به شدت درگیر مشکلات خودش میکنه، مشکلات سیاسی، مشکلات اقتصادی، مشکلات غذایی، مشکلات نظامی، مشکلات متنوع. مردم با هم دیگه اختلاف پیدا میکنن، قاضی پیغمبره، باید رسیدگی کنه به مسائلشون. مشکلات مختلف جامعه، اینم که درگیری دیگه پیغمبر تو این 10 سال. علاوه بر این، جنگ هایی که تو این 10 سال اتفاق افتاد، تعداد غزوه ها و سرگه های این 10 سال رو شما اگر جمع بزنید و به این 10 سال تقسیم بکنید، تقریبا هر دو سه ماه یک بار پیغمبر درگیر یک جنگ مهم تو سرزمین اسلام، دو سه ماه یک بار. حالا شما تو این شرایط فکر کنید پیغمبر کی فراغت داره مردم رو جمع کنه، همه اون معارفی که خدا از راه غیب به او عنایت کرده همه این معارف رو برای همه مردم بیان میکنه. اصلا این واقعیت اجتماعی اجازه نمیده آدم تصور کنه که چنین کاری شدنی بوده. مضافاً بر این که اساساً همه مسائل اسلام اون زمان مطرح نبود، بسیاری از مسائل صورت مسئلهش اصلا اون روز وجود نداشت، مثل احکام، مثل مسائل مستحدثه، مسائل نوظهوری که سالها بعد از مرگ پیغمبر اصلا خود صورت مسئلهش مطرح شد. لذا خود صورت مسئله وجود نداشت که پیغمبر ولو فرصت هم داشته باشه بخواد به اون مسائل جواب بده. دقت کردین؟ لذا تصور این که همه گفتنی ها توسط پیغمبر گفته شده یک تصور دور از واقعیه. خیلی چیزا بود اصلا صورت مسئلهش نبود زمان پیغمبر. مثال بزنم براتون، ببینید تو زمان پیغمبر یک کسی تو زمین ملکی خودش چاه میزد و آب میرسید، اگر این سوال براش مطرح میشد که آب این چاه حالا مال خودمه، مال دولت، مال انفاله، خب پیغمبر بودن میرفت میپرسید. اما تو زمان رسول الله که کسی تو زمین ملکی خودش چاه نزد به نفت برسه که حالا این سوال مطرح بشه نفت این چاه مال خود من مالک زمینه، مال اموال دولتیه، جز انفال و اموال عمومیه، تکلیف این چیه؟ این صورت مسئله اصلا تو زمان رسول الله نبود، هنوز نفت کشف نشده بود. حالا بعد از مرگ رسول الله این صورت مسئله مطرح میشه. بنابراین پیغمبر طبیعتا راجع به این مسئله چیزی نگفت. هزاران مسئله مستحدثه اینجوری وجود داره. اینکه ما تصور کنیم پیغمبر همه گفتنی ها رو برای همه گفته شدنی نیست. اما یه نکته مقابل هم داریم و اون چیه؟ نکته مقابلش هم اینه که محال آخرین دین الهی به طور ناقص به بشر منتقل شده باشه. چون اگر به طور ناقص منتقل شده باشه معناش اینه که تا روز قیامت بشر دسترسی به دین کامل الهی نخواهد داشت. اینم شدنی نیست. یه حدیثی شیعه و سنی نقل کردن از پیغمبر که پیغمبر اکرم فرمود ما من شیئن یقربکم الی الله و الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به و ما من شیئن یبعدکم عن الله و عن الجنه و یقربکم الی النار الا وقد نهیتکم عنه. فرمود هیچ چیزی نبود که شما رو به خدا و بهشت نزدیک و از جهنم دور کنه مگر اینکه من شما رو به او امر کردم، و هیچ چیزی نبود که شما رو از خدا و بهش دور کنه و به جهنم نزدیک کنه مگر اینکه من شما رو از اون نهی کردم. این نشون میده پس پیغمبر چیزی نگفته نگذاشته. حالا اون واقعیت ها رو که گفتیم مثلا صورت مسئله ها بسیاریش نبود و پیغمبر درگیری هاش تو مکه و مدینه اجازه این که همه چیز رو برای همه گفته باشه نمیده، از یک طرف، و این طرف که محال آخرین دین الهی ناقص به مردم منتقل شده باشه، این دوتا رو بذارید، از این دوتا یه نتیجه روشن عقلی به دست میاد و اون چیه؟ اون اینه که پیغمبر اون بخشی از گفتنی ها رو که فرصت و فراغت و اجازه میداد و صورت مسئلهش تو ذهن مردم بود برای همه مردم فرمود، و بخش عمده ای از اونها رو که فرصت و فراغت وجود نداشت و سوالش هم هنوز اصلا تو ذهن مردم وجود نداشت، پیغمبر این بخش عظیم باقی مانده رو به یه شخصی گفت و به او مأموریت داد که بعد از مرگ او ادامه بده این کار تبیینگری دین رو. دقت کردیم؟ یعنی هیچ چیزی نگفته نگذاشت، اما همه رو برای همه نگفت. اون بخشی که میشد برای همه بگه به همه گفت، اون بخشی رو که نمیشد برای همه بگه به یه شخصی سپرد علمش رو و به او مأموریت داد که بعد از مرگ رسول الله او ادامه بده کار تبیینگری دین رو. این گفتنم که میگی ما نه به معنی اینه که کلمه کلمه گفت، در واقع اون شخص امیرالمؤمنین بود و این انتقال علم به وجود علی بن ابی طالب از راه غیر عادی شبیه وحی و ببینید چجوری کل قرآن تو یه شب میتونه به پیغمبر نازل بشه. انا انزلناه فی لیلة القدر. کل قرآن تو یه شب به پیغمبر نازل بشه. شبیه این مکانیزم اتفاق افتاد. پیغمبر همه علوم خودش رو منتقل کرد به وجود علی ابن ابی طالب. کل قرآن در شب قدر نازل شد. به این میگن نزول دفعی. بعد در طول 23 سال به تدریج همون آیات در کنار حادثه های مختلف، موقعیت های مختلف نازل شد. به اون میگن نزول تدریجی. قرآن دو تا نزول داره. یه نزول دفعی و لحظه‌ای، یه نزول تدریجی و زمانی که 23 سال طول. دقت کردین؟ در واقع شبیه این نزول دفعی قرآن به پیغمبر، پیغمبرم علوم خودش رو منتقل کرد به صورت دفعی به علی ابن ابی طالب. این حدیث رو هم سنی ها نقل کردن هم شیعه ها، که پیغمبر اکرم در ساعت آخر عمر شریفشون با حضرت علی خلوت کردن. همه رو گفتن برید بیرون از اتاق، با حضرت علی خلوت کردن و سر پیغمبر تو دامن علی ابن ابی طالب بود که پیغمبر از دنیا رفت. بعدها از علی ابن ابی طالب مردم سوال کردن که تو اون یه ساعت آخر پیغمبر به شما چی فرمود؟ این تو کتابای خود سنی ها هم هستا، سندشو بخواید بیارم برات. میگن علی ابن ابی طالب فرمود پیغمبر بابی از علم بر من گشود که از او هزار یا هزاران باب علم به روی من گشوده شد. این عبارت همون مطلب رو تایید میکنه، که اینجوری نبود که کلمه به کلمه پیغمبر مطالب رو برای علی میگه. نه، در واقع کلید رو زد دیگه. حالا ما با تکنولوژی کامپیوتر آشناییم دیگه، میبینید کل حجم زیادی از اطلاعات رو شما با یه دستور منتقل میکنید از یه کامپیوتر به یه کامپیوتر دیگه، یا از روی کامپیوتر به روی سی دی یا روی فلاپی. حجم زیادی از اطلاعات جابجا میشه. دقت کردین؟ در واقع انتقال اطلاعات بود به وجود علی ابن ابی طالب. و علی ابن ابی طالب بعد از رسول الله به عنوان یک کارشناس معصوم دین ادامه وظیفه پیغمبر رو در تبیین مبهمات وحی و تفصیل مجملات وحی عهده داره. این یک در واقع جنبه عقلی تایید کننده نظریه شیعه. جنبه دوم و دلیل دوم اینه، ببینید شیعه و سنی قبول دارن که اسلام آخرین دین خداست. خب برای این که اسلام بتونه به عنوان آخرین دین الهی بمونه، لازمش اینه که تا روز قیامت این دین از تغییر و تحریف مصون بمانه. چون اگر این دین تحریف بشه، خب مردم نسل‌های آینده دسترسی به دین سالم الهی نخواهند داشت، لازم میشه دوباره خدا دین بفرسته. حالا که خدا تصمیم گرفته اسلام آخرین دین باشه، پس باید این دین رو تا روز قیامت حفظ کنه. لازمه سالم بودن دین اسلام تا روز قیامت دو چیزه. یک، کتاب قرآن از تحریف مصون بمانه، یعنی نه هیچ جمله از قرآن حذف بشه و نه هیچ جمله بشری به قرآن افزوده بشه، یعنی قرآن از تحریف لفظی مصون بمانه. خب این اتفاق افتاد. قرآن کریم دست نخورده بین امت اسلامی قرن‌هاست باقی موند. اما این کفایت نمی‌کنه برای اینکه اسلام به طور سالم برای همه مردم باقی بمانه. چرا؟ چون نوع دوم تحریف، تحریف معنویه، یعنی میتونه الفاظ سر جای خودش سالم بمونه، اما یه معنایی غیر از اون چیزی که مقصود خدا بوده از این الفاظ بشه. در اون صورت هم باز اون چیزی که مردم به نام دین میفهمن غیر اونیه که خدا گفته. پس اگر بخوایم این دین تا قیامت سالم بمونه، دو چیز لازمه. یکی این که الفاظ وحی دستکاری نشه، دوم این که فهم درست از این الفاظ هم دسترسی پذیر باشه. و الا اگر الفاظ دست نخورده بمونه اما یه جوری غیر اونی که مقصود خدا بوده معنا بشه، بازم چیزی که مردم میفهمن اون دین مورد نظر خدا نبوده دیگه. خب پس باید فهم دین هم سالم در دسترس بمونه. همونطور که کتاب قرآن سالم و دست نخورده در دسترس مردمه،
فهم از کتاب قرآن هم سالم و دست نخورده باید دسترسی پذیر باشه. لازمه این چیه؟ لازمه این اینه که فهم دین یک پاسدار، یک مدافع، یک محافظ، یک نگهبان معصوم داشته باشه در کنار خودش، که او اجازه ندهد که فهم دین منحرف بشه. در واقع او وجود داشته باشه همیشه کنار قرآن تا هر کسی خواست مقصود واقعی خدا رو از آیات وحی بفهمه بتونه با مراجعه به او به مقصود واقعی خدا دسترسی پیدا کنه. چنین نگهبان و پاسدار و محافظی از فهم دین که معصوم است، این لازمه حفظ و سلامت دین تا روز قیامته. و الا اگر چنین کسی نباشد در کنار قرآن، ولی اون کتاب قرآن دست نخورده باقی بمونه، ولی اون چیزی که فهمیده میشه به نام مفاهیم قرآن هیچ تضمینی نداره که سالم باشه و عین همون باشه که مقصود خدا هست. پس لازمه خاتمیت و اینکه دینی بعد از دین اسلام نیاد سالم موندن اسلامه، و لازمه سالم موندن اسلام دو چیزه: سالم موندن الفاظ قرآن، سالم موندن فهمی که از این الفاظ اتفاق میفته، و سلامت اون فهم از این الفاظ مستلزم وجود یک فردی است که خدا فهم درست از اون الفاظ رو به او داده و او هم معصوم و دچار اشتباه نمیشه. او همواره کنار قرآن باید حضور داشته باشه تا دسترسی به فهم درست از وحی امکان پذیر باشه. این همون امام معصومه که مرجع فهم دینه. نکته جالب اینه، ببینید کاری که امام میکنه مثل کار مجتهد نیست. مجتهد میره آیات احادیثی که هست رو میخونه، بعد میاد به ما میگه تو آیات احادیث چه مطلبی وجود داره. امام نگفته ها رو میگه به ما، یعنی اون جزئیات احکامی که تو قرآن وجود نداره رو و خدا علمشو داده بهش میاد به ما میگه. اون حقایقی که تو قرآن به صورت جزئی واردش نشده قرآن و خدا علم اونها رو به امام داده، امام میاد اونها رو با اسمتی که داره برای امام بازگو میکنه. در واقع کار امام با کار مجتهد فرق میکنه. کار مجتهد بیان مطالب گفته شده در قرآن و حدیثه. کار امام معصوم بیان نگفته هاست، اون چیزهایی که تو قرآن و حدیث به صورت جزئی و ریز بیان نشده، و امام میاد بر اساس اون علمی که خدا بهش منتقل کرده در واقع اونها رو برای مردم بازگو میکنه. خب این دلیل عقلی که چنین کسی کنار اسلام، کنار قرآن لازمه تا قیامت. و اما دلیل قرآنی، آیات زیادی از قرآن این عقیده شیعه رو اثبات میکنه. من یه دونه آیه رو به عنوان نمونه امروز میخوام برای شما بیان کنم، بحث نسبتاً مشروعی هم راجع به این آیه میخواییم بکنیم. آیه رو همتون حفظی، 33 آیه از 33 سوره قرآن، آیه 33 سوره احزاب، همتون حفظی: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یعنی منحصرا خدا اراده کرده که شائبه هر گونه پلیدی رو و انحراف رو از شما اهل بیت نفی بکنه و شما رو به طور مطلق پاک قرار بده. خب حالا راجع به این آیه بحث مفصلی میخواییم بکنیم. اولین نکته اینه که علمای بزرگ اهل سنت، چه مفسرین چه لغویون اهل سنت، تو کتاباشون تصریح کردن این آیه دلالت بر معصوم بودن اهل بیت داره. مثلا تفاسیر بزرگ سنی که زید همین آیه گفته این آیه دلیل معصوم بودن اهل بیت، تفسیر در المنثور مال سیوطی، تفسیر طبری مال طبری، تفسیر کشاف مال زمخشری، اینا همه مفسرین بزرگ سنی هم. تفسیر کبیر مال فخر رازی، تفسیر بیضاوی، تفسیر مراغی، اینا نمونه هایی از تفاسیر اهل سنت هم که زیل این آیه گفتن این آیه دلالت بر معصوم بودن اهل بیت. جالبه تو تفسیر دارالمنصور سیوطی، سیوطی از ابن عباس حدیثی از پیغمبر نقل میکنه، میگه پیغمبر اکرم این آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا رو خوندن، بعد فرمودن فانا و اهل بیتی مطهرون من الذنوب، بنابراین من و اهل بیتم از گناهان مطهر و پاک و معصومی. از نظر لغویون بزرگ سنی، خب علمای بزرگ لغتشناس سنی کتابهایی در لغت قرآن نوشتن، لغویون بزرگ سنی هم تو کتابهاشون گفتن رجسی که در این آیه آمده همه انواع انحراف و پلیدی رو شامل میشه و تطهیر از رجسی که در این آیه آمده به معنای عصمت هست. کی کجا گفته اینو؟ معروفترین کتاب لغت قرآن تو جهان اسلام کتابی به نام مفردات، مفردات القرآن، مال راغب اصفهانی، یه عالم سنی. کتاب دوم النهایه مال ابن عثیر، لغت شناس بزرگ سنی. سوم لسان العرب العرب المحیط، مال علامه ابن منظور. چهارم قاموس المحیط، مال فیروزآبادی. اینا همه لغت شناسای برجسته سنی هستند. کتاب مختار الصحاح مال جوهری. کتاب مصباح المنیر مال فیومی. کتاب وجوه قرآن مال عبیش تفلیسی و امثال اینجور کتاب ها، کتاب های لغت لغویون بزرگ سنی هست که گفتن رجسی که در این آیه آمده همه انواع انحراف و پلیدی رو شامل میشه و تطهیر از رجس در این آیه به معنای اسمه. درست شد؟ پس از نظر اهل سنت این آیه دلالت بر معصوم بودن اهل بیت داره. حالا سوال، مقصود از اهل بیت کیان؟ قبول کردیم این آیه میگه اهل بیت معصوم هم، ولی مقصود از اهل بیت کیان؟ این سوال وقتی پیچیده بیشتر میشه که شما آیات قبل رو بعد این آیه رو بخونید. حالا نگاه کنید، من از آیه 28 تا آیه 34 تمام آیات رو به زنهای دیگه میگه یا ای کهنه قلت از واجکه ان کنتم نتردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتع کن و اسره کن سراحا جمیلا. یعنی ای پیغمبر به همسرانت بگو اگر شما دنیا طلبید و تجمل طلبید بیایید مهریتون رو بگیرید، به خوبی و خوشی طلاق بگیرید از پیغمبر و برید دنبال کارتون. پیغمبر نمیتونه زندگی اشرافی برای خودش درست کنه. و این کنتون نتردن الله و رسوله و دار الاخره فإن الله عبد للمحسنات من کنه اجرا عظیما. اما اگر شما همسرای پیغمبر طالب خدا و رسول خدا و خانه آخرتید، بدانید که خدا برای اون گروه از شما زنان پیغمبر که نیکوکار باشند اجر عظیمی در نظر گرفته. یا نساء النبی من یأت من کنه بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا. ای همسران پیغمبر، هر یک از شما که عمل زشت آشکاری مرتکب بشه، فاحشه مبینه مرتکب بشه، دو برابر زنان معمولی خدا او رو عذاب میکنه و این کار برای خدا ساده است. و من یقنط من کن لله و رسولهی و تعمل صالحا نعطها اجرها مرتین و اعتدنا لها رزقا کریما. اما اون گروه از شما همسران پیغمبر که مطیع خدا و رسول باشه و عمل صالح انجام بده، ما دو برابر زنان معمولی به او اجر میدیم و رزق کریمانهی برای او تدارک دیدیم. یا نساء النبی لستن که عهد من النساء اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. ای همسران پیغمبر، اگر تقوا پیشه کنید هیچ زنی در عظمت مقام به پای شما نخواهد رسید. پس در صحبت کردن با مردان نامحرم در واقع با نرمش و با ناز و ادا حرف نزنید که اون کسی که در قلبش مرزه به شما طمع کنه و سخن نیکو بگید. بقرن فی بیوت کن نبلا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا. ای همسران پیغمبر، تو خونه هاتون قرار و آرام بگیرید، مثل زنان دوران جاهلیت نخستین از خونه بیرون نزنید، خودنمایی نکنید. و اقمن از صلات و آتین از زکات و اتعن الله و رسوله و نماز به پا بدارید و زکات بپردازید و از خدا و رسول خدا اطاعت کنید. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. هر آینه خدا اراده کرده که از شما اهل بیت هر گونه پلیدی رو شایبش رو نفی کنه و شما رو به طور مطلق پاک قرار بده. آیه بعدیش باز و از کن ما یطلا فی بیوت کن من آیات الله و الحکمه ان الله کان لطیفا خبیرا. ای همسران پیغمبر، اون چه از آیات خدا و حکمت که در خانه شما تلاوت می شود اونها رو بیاد داشته باشید که هر آینه خدا لطیف و خبیره. تمام آیات قبلی راجع به زنای پیغمبر، آیه بعدی هم راجع به زنای پیغمبر. پس مقصود از اهل بیت این مثلا کیان؟ خواستم مشکل کاملا جا بیفته براتون. پس قاعدتا باید بگیم مقصود از اهل بیت زنای پیغمبر. دو تا دلیل داریم که مقصود زنای پیغمبر نیستن، ولو آیات قبل و بعد همسرای پیغمبر. دلیل اول، دیدید همه مفسرین و لغویون بزرگ سنی گفتن این آیه دلیل بر معصوم بودن اهل بیت، درسته؟ خود شما بگید به من ببینم، این مطالبی که تو آیات قبل و بعد بود میشه راجع به یه معصوم گفت؟ بله، که اگر دنیا طلبید، اگر نمیدونم تجمل طلبید، بیایید مهریتون رو بگیرید، طلاق بگیرید، برید، اون یکی از شما که فاحشه مبینه مرتکب بشه دو برابری زنای معمولی خدا عذابش میکنه، نمیدونم تو حرف زدن با مردای نامحرم اینقدر با ناز و ادا حرف نزنید که طمع کنن به شما، نمیدونم مثل زنای دوران جاهلیت نخستین خود نمایی نکنید، جلوه‌گری نکنید، این حرفا رو راجع به یه معصوم میشه زد؟ خب این آیات به خوبی نشون میده که همسرای پیغمبر معصوم نیستن. و اگر آیه تطهیر دلیل بر عصمت، آیه تطهیر راجع به همسرای پیغمبر نیست، چون اگه معصوم بودن این حرفا یعنی چی؟ دقت میکنید؟ و این تنها اینجا نیست، تا جاهای زیادی از قرآن وجود داره که نشون میده همسرای پیغمبر بعضیشون اصلا آدمای بدجنس و موذی بودن، پیغمبر رو به شدت اذیت میکنه. نمونهش مثلا یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجه. حوزیل این آیه برید نگاه کنید، این آیه چی میگه؟ میگه ای پیغمبر، چرا به خاطر رضایت همسرانت چیزی رو که خدا بر تو حلال کرده بر خویشتن حرام میکنی؟ برید نگاه کنید ببینید داستان چی. دو تا از همسرای پیغمبر، عایشه و حفصه، دختر ابوبکر و عمر، قرار گذاشتن پیغمبر رو اذیت کنن. یه روز پیغمبر بیرون از منزل چیزی میل کرده بودن، حالا چیزهای مختلف نقل شده که عسل خورده بودن یا یه میوهی خورده بودن یا یه سبزی خورده بودن، پیغمبر که وارد خونه شدن این دوتا شروع کردن بازی در آوردن. اح یا رسول الله چقدر بوی بدی میده دهن شما فلان، شروع کردن اذیت کردن. حالا پیغمبرم که میدونن که بابا عسل که بوی بدی نمیده، اینا دارن بازی در میارن. اما نگاه کنید لطافت روح پیغمبر رو. پیغمبر اکرم برگشتن فرمودن اگر به راستی این چیزی که من خوردم بوش اینقدر شما رو آزار میده، من قول میدم دیگه تا آخر عمرم این چیز رو نخورم. که آیه نازل شد، ای پیغمبر چرا به خاطر رضایت همسرانه چیزی رو که خدا بر تو حلال کرده بر خویشتن حرام میکنه؟ آینا نشون میده همسرای پیغمبر معصوم بودن. یا اون داستان افشای راز پیغمبر که خدا تهدید به عذاب دوزخ کرد زنای پیغمبر، اینا دیگه آیات قرآن. پس اولین دلیل بر این که آیه تطهیر راجع به زنای پیغمبر نمیتونه باشه همینایی که نشون میده اینا معصوم نبودن، عمل کرداشون نشون میده. دلیل دوم که خیلی واضحه و روشنه اینه، ببینید تمام آیات قبل و بعد این آیه به صیغه جمع مؤنث آمده. خوب دقت کنید، ان کنتن تردن تعالین امتعکن اسرحکن ان کنتن تردن من کنه، باز دوباره من کنه، من یمنوت من کنه، تعمل ساله ها، نوته ها، اجره ها، اینا همه ببینید به صیغه مؤنث. یا نساء النبی لستنه ان اتقیتنه فلا تخزعنه قلنه قرنه بیوت کنه تبرجنه اقمنه آتینه اتنه. ببینید تمام صیغه جمع مؤنث. این آیات قبلی. آیه بعدیش هم وذکرنه فی بیوت کنه. ببینید تمام صیغه جمع مؤنث، اما آیه ترکیب چیه؟ انما یرید الله علی و زبعن چی؟ کم صیغه جمع مؤنث و یطهر کم صیغه جمع مؤنث. اگر مقصود از این آیه همسر پیغمبر بوده، باید آیه اینجوری بود: انما یرید الله علی و زبعن ان کن رجس اهل البیت و یطهرکن تطهیرا. در حالی که اینجوری نیست، آیه به صیغه جمع مذکر آمده. این به خوبی نشون میده که مقصود از این آیه همسرای پیغمبر نیستن. حالا سوال، اگر زنای پیغمبر نیستن پس مقصود کیا هستن؟ من نمیگم، میریم سراغ معتبرترین کتابای علمای سنی، از اونجا به نقل میکنم. ببینید علمای سنی کتاب حدیث از پیغمبر زیاد دارن، ولی در بین اونها 6 تا رو از همه برجسته تر میدونن که بهش میگن صحیح و به اون 6 تا میگن صحاح سته. باز تو این 6 تا 2 تا رو از 4 تای دیگه برتر میدونن: صحیح بخاری و صحیح مسلم. حالا حدیث رو من از همین صحیح مسلم نیشابوری نقل میکنم، البته تو کتابای متعدد دیگه سنی هم اومده ها این حدیث. تو صحیح مسلم نیشابوری، یعنی یکی از 2 تا معتبرترین کتاب اهل سنت، حدیث آمده از زید ابن ارقم. میگه زید ابن ارقم گفت که پیغمبر اکرم میفرمود: من شما رو در مورد اهل بیتم سفارش میکنم که برای خدا حق اونها رو رعایت کن. اصحاب از زید بن ارقم پرسیدن: آیا مقصود پیغمبر از اهل بیتش همسران او بودن؟ زید بن ارقم پاسخ میده، میگه نه، همسر پس از طلاق رابطش با شوهرش قطع میشه. در حالی که تو آیه تطهیر ویژگی وجود داره که غیر قابل قطع شدن، یه ویژگی دائمی و ثابته. اهل بیتی که در آیه تطهیرند مقصود همسرای پیغمبر نیستن، نسل پیغمبر و کسانی‌اند که صدقه بر اونها حرام است. این تو معتبرترین کتاب حدیثی اهل سنت. حدیث دوم از کتاب مستدرک حاکم نیشابوری. ببینید یه عالم بسیار بزرگ سنی به نام حاکم نیشابوری، این آمده 2 تا صحیح، یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم رو گذاشته، احادیث بسیار معتبری که دویش کدوم از این 2 تا نقل نشده رو به شکل کتاب سوم در آورده، اسمش رو گذاشته مستدرک و صحیحین، مال حاکم نیشابوری. حالا تو این کتاب مستدرک و صحیحین حدیث از ام سلمه نقل شده. ام سلمه میدونید همسر رسول الله بود و از زنای بسیار شایسته پیغمبرم بود. چون میدونید تو زنای پیغمبر زنای ناجور هم وجود داشتن، زنایی که پیغمبر رو اذیت میکردن و در واقع مطیع نبودن، اما ام سلمه از زنای بسیار شایسته پیغمبره، یعنی بعد از خدیجه سلام الله علیها از بهترین زنان پیغمبر ام سلمه. حالا این عالم بزرگ سنی حدیث رو از ام سلمه نقل کرده، زن پیغمبر. ام سلمه میگه این آیه انما یرید الله لیذهبنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا وقتی به پیغمبر نازل شد که پیغمبر تو حجره من بودن، تو خونه و اتاق من بودن. وقتی این آیه به پیغمبر نازل شد، پیغمبر دستور دادن برید بگید علی، فاطمه، حسن و حسین بیان اینجا. اینا رو صدا زدن اومدن. پیغمبر اینا رو دور خودش جمع کرد، دست رو به آسمان بلند کرد و به خدا عرضه داشت: اللهم هؤلاء اهل بیتی، خدایا اهل بیت من اینا هستن. ام سلمه میگه من به پیغمبر عرض کردم یا رسول الله من نیستم. میگه پیغمبر به من فرمود: ام سلمه تو زن بسیار خوب و شایسته ای هستی، اما اهل بیتی که در این آیه آمده نخی تو نیستی، این 4 نفر. دقت کردین؟
حدیث تو معتبرترین کتاب اهل سنت از زبان یکی از خود همسران پیغمبر میگه که میگه پیغمبر فرمود نه خیلی تو نیستی، مقصود از اهل بیت اینو علی و فاطمه است، حسن و حسین. سومین حدیث، یکی از چهار رهبر بزرگ اهل سنت احمد حنبل، دیگه حنبلی ها همه مرید اون هستن، مقلد اون هستن، احمد حنبل، امام احمد حنبل یک کتابی در حدیث پیغمبر نوشته به نام مسند، احادیثی که با سند از پیغمبر نقل کرد. تو این کتاب مسند احمد حنبل جلد سوم صفحه 259 شه این حدیث رو نقل کرده احمد حنبل، میگه وقتی آیه 132 سوره طه به پیغمبر نازل شد، این آیه چیه؟ فأمر اهلک بالصلاة، ای پیغمبر اهل خودت رو به نماز امر کن. احمد حنبل میگه از روزی که این آیه به پیغمبر نازل شد، پیامبر هر بار که میخواست بره مسجد نماز جماعت بخونه، در خونه حضرت علی میدونید تو مسجد باز میشد دیگه، در خونه علی و فاطمه، رسول الله میومد جلوی در خونه علی و فاطمه اول وای میستاد این آیه رو میخوند، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بعد میفرمود السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، الصلات الصلات، سلام بر شما ای اهل بیت نبوه، نماز نماز، چون این آیه دستور داده بود که اهل خودت رو به نماز امر کن. بنابراین پیغمبر از روز نزول این آیه تا روز مرگش هر روز چند بار جلوی چشم همه به همه نشون داد که مقصود از اهل بیت دیگه تو این آیه آمده اهل این خونه، یعنی علی و فاطمه و حسن. این احادیث تو معتبرترین کتاب‌های اهل سنت. خب بنابراین دیگه حالا با این سه تا حدیثی که نقل کردم روشن شد که اهل بیت کیان. علمای اهل سنت مفسرین و لغویونشون گفتن این آیه دلیل بر معصوم بودن اهل بیت. این سه تا حدیثی هم که نقل کردم روشن کرد که مقصود از اهل بیت علی و فاطمه و حسن اینن. درست شد؟ بنابراین نتیجه میشه چی؟ نتیجه میشه که اینهان که بعد از پیغمبر معصومن، فهمشون از این معصومانه است، نه ناقصه نه توأم با خطاست، فهم کامل و سالم و ناب از دین دارن و بیانشون در تبیین دین بیان معصومانه است، معصومن. پس مرجع فهم دین بعد از رسول الله اینا هستن. دقت کردین؟ چون عصمت اهل بیت اثبات شد، پس اینا فهمشون از دین دیگه خطا ناپذیر و غیر قابل نقصه و بیانشون از دین هم خطا ناپذیر و غیر قابل نقصه. در نتیجه اینا سخنشون حجیت داره، عین خود رسول الله هم بعد از مرگ پیغمبر. و اما سومین دلیل شیعه احادیثی است که خود اهل سنت از پیغمبر نقل کردن. احادیث رو همش رو بلدید شما، من تا فقط نکته های استدلالیش رو میخوام بهش دقت کنم. اولین حدیثی که اشاره میکنم بهش حدیث ثقلینه. پیغمبر اکرم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا بعدی ابدا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. یعنی من از بین شما میرم، دو چیز گرانبها و گران سنگ رو بین شما به جا میگذارم، یکی کتاب خدا قرآن، دیگری عترت هم اهل بیتم. تا زمانی که شما به این دو با هم متوسل بشید هرگز بعد از من به ضلالت و گمراهی نمیفتید و این دو یعنی قرآن و اهل بیتم هرگز از هم جدا نمیشن تا فردای قیامت در کنار حوض کوثر بهشت به نزد من برگردن. خب از نظر اعتبار این حدیث از نظر علمای سنی اول بگیم، جالبه یه عالم بزرگ شیعی داشتیم در هندوستان به نام میر حامد حسین هندی، عالم بزرگی بودیشون، یه کتاب عظیمی نوشته به نام عبقات الانبار، مجلدات بسیار زیادی داره. این میر حامد حسین هندی تو عبقات الانبار همین حدیث ثقلین رو از بیش از 200 کتاب دانشمندان سنی سند نقل کرده براش. بیش از 200 کتاب دانشمندان بزرگ سنی این حدیث رو خودشون از پیغمبر نقل کرده. جالب‌تر اینجاست، حدود 50 خورده ای سال قبل، همون زمانی که تو ایران مرجع تقلید مرحوم آیت الله العظما بروجردی بود، همون زمان در مصر هم مفتی اعظم اهل سنت مصر یه فقیه سنی بود به نام شیخ محمود شلتوت. این شیخ محمود شلتوت رئیس دانشگاه الازهر مصر بود و شخصیت بسیار عظیم و قدری، آدم بسیار شجاع و منصفی هم بود. این عالم سنی فتوای عجیبی داد، فتوا داد که سنی ها علاوه بر این که بر فقه چهار امام سنی میتونن عمل کنن، میتونن به فقه جعفری یعنی فقه شیعه عمل کنن. این فتوا اصلا مثل بمب ترکی تو جامعه سنی. من یادم اون موقع بچه خیلی کم سن و سالی بودم، تا 5 سالم بود، 6 سالم بود، یادم که آیت الله العظما بروجردی که اون موقع مرجع تقلید بود تو ایران، یه هیئتی رو فرستاد از ایران به عنوان تشکر از شیخ شلتوت مصر فرستاد به قاهره.
حدوداً 15 سال قبل از این فتوا تو مصر علامه شیخ محمد تقی قمی که ایرانی بود با همکاری شیخ شلتوت و یه عده دیگه ای از علمای سنی و شیعه یه تشکیلات ایجاد کرد به نام دار و تقریب بین المذاهب الاسلامیه، یعنی خانه نزدیکی بین مذهبهای اسلامی.
خب این تشکیلات دار و تقریب کارهای تحقیقی خوبی انجام داد، کتابا و جزبه های جالبی منتشر کرد. یکی از آثار منتشر شده این دار و تقریب که تو سال 1334 هجری شمسی منتشر شد که میشه سال 1374 هجری قمری، یک کتابی بود در اثبات تواتر حدیث ثقلین از دیدگاه کلیه مذاهب و فرق اسلامی. ببینید تو پایتخت یک کشور سنی این کتاب تألیف شد و اثبات کرد که از نظر کلیه فرق و مذاهب اسلامی حدیث ثقلین متواتره و مولا درزش نمیده که پیغمبر اینو گفته. خب پس از این نظر سنی ها این که پیغمبر چنین حرفی زده شکی درش نیست. اینجا ممکنه یه سنی بیاد یه چیزی به شما بگه و اون اینه، بگه که خیلی خوب، اما ما یه چیز دیگه هم داریم تو احادیثمون. میگیم چیه؟ میگیم داریم که پیغمبر فرموده من بین شما دو چیز جا میذارم، کتاب الله و سنتی. پاسخ ما چیه؟ پاسخ ما اینه که بگیم اگر حدیث کتاب الله و سنتی معتبر باشه، شما کتاب الله و سنتی رو 3-4 تا مورد بیشتر نقل نکردید، اما کتاب الله و عترتی اهل بیتی رو صدها مورد نقل کردید، یقیناً این دو سه تا مورد اون چند صد مورد رو از اعتبار نمیندازه. حد اکثر اینه که بگیم هر دو این حدیث ها درست هست، ایرادی هم ندارن، هر دو حدیث درست باشه، پیغمبر گفته باشه من بعد از خودم کتاب خدا و سنتم رو به جا میزنم. خب حالا سنت پیغمبر رو از کی باید پرسید؟ چیه؟ عربای ضرب المثل دارن، میگن اهل البیت ادرا به ما فی البیت، اهل خونه بیشتر میدونن تو خونه چی میگذره. یعنی سنت پیغمبر باید رو از اهل بیت پیغمبر پرسید چیه. پس بنابراین این دو تا حدیث اصلا قابل جمع هم که هم کتاب الله و سنتی گفته باشه هم کتاب الله و عترتی اهل بیت گفته باشه، مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه اگر کتاب الله و سنتی حدیث درستی باشه. اما طبق نظر بزرگترین حدیث شناسان اهل سنت، احادیث کتاب الله و سنتی جعلی و دروغه. این خیلی جالبه. بزرگترین حدیث شناسان اهل سنت کتاب الله و سنتی رو جعلی و غیر قابل اعتبار می‌دونن. موارد معدودی کتاب الله و سنتی نقل شده، سه تا نمونهشو میخوام نقل کنم براتون. اولین مورد، حاکم نیشابوری تو همون مستدرک الصحیحینش نقل کرده از عباس، از اسماعیل ابن ابی اویس، از ابی اویس، از ثور ابن زید دیلمی، از اکرمه، از ابن عباس
که میگه قال رسول الله یا ایها الناس انی قد ترکت فیکم ان اعتصمتم بهی فلن تزلوا ابدا کتاب الله و سنت نبیه. فرموده مردم من بین شما چیزی به جا میذارم، اگر بهش بپیوندید ابدا منحرف نمیشید، گمراه نمیشید، کتاب خدا و سنت پیامبر. درست شد؟ حالا میخوایم ببینیم این حدیث از نظر علمای بزرگ سنی چقدر معتبره. توی سلسله سند حدیث دو نفر بودن، یکی اسماعیل ابن ابی اویس، یکی پدرش ابی اویس. میخوایم ببینیم این دو نفر از نظر علمای حدیث شناس سنی چقدر معتبره حرفاشون. حافظ مزی تو کتاب تهذیب الکمالش نقل کرده، میگه یحیی بن معین که از علمای بزرگ علم رجال سنیه، میگه ابو اویس و فرزند او ضعیفن. باز از یحیی بن معین نقل شده که میگفته این دو نفر حدیث را میدزدن. اینا تو کتابای بزرگان سنیه ها. ابن معین در رابطه با ابن ابی اویس میگه نمیتوان به او اعتماد کرد. دوم حافظ نسائی از علمای بزرگ سنی راجع به ابن ابی اویس میگه او ضعیف است و مورد اعتماد نیست. ابوالقاسم لالکایی باز از علمای بزرگ سنی میگه نسائی علیه او زیاد سخن گفته، باید حدیث او رو ترک کرد. ابن ابی که باز از علمای رجال بزرگ سنیه میگه ابن ابی اویس از داعی خود مالک احادیث قریبی را روایت میکند که هیچ کس آن را نمیپذیرد. ابن حجر عسقلانی از علمای بزرگ سنی تو مقدمه کتاب فتح الباری می نویسه هرگز با حدیث ابن ابی اویس نمی توان احتجاج کرد. حافظ سید احمد ابن صدیق تو کتاب فتح الملک الاولا از سلمت ابن شیب نقل می کنه که از اسماعیل ابن ابی اویس شنیده که می گفت آنگاه که اهل مدینه درباره موضوعی دو گروه می شود من حدیث جعل می کنم. اصلا خودش گفته من جعل می کنم. دقت میکنی؟ این از ابن ابی اویس. پدرش هم همینطوره. ابن معین عالم بزرگ سنی میگه او دروغ بود و هیچ حدیثی از او در صحیح مسلم و ترمذی و دیگر کتب صحیح نقل نشد. هیچ حدیث صحیحی از او نقل نشد. ابو حاتم رازی راجب این پدر ابو اویس تو کتاب جرح و تعدیل میگه حدیث او نوشته میشود ولی با آن احتجاج نمیشود. حدیث او قوی و محکم نیست. ابو حاتم از ابن معین نقل کرده، عالم حدیث شناس سنی، میگه ابو اویس مورد اعتماد نیست. این حدیث اول. دومین حدیثی که سنتی توشه باز حاکم نیشابوری حدیث رو نقل کرده که اینی قد ترکت و فیکم شیئین لن تزلوا بعدهما کتاب الله و سنتی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض. میگه پیغمبر فرمود من دو چیز بعد از خودم بین شما جا میذارم که بعد از اون دوتا گمراه نشید، کتاب خدا و سنتم، و این دو از هم جدا نمیشن تا در کنار حوض کوثر به من برگردم. حالا سلسله سند این حدیث رو نگاه کنیم. زبی از صالح ابن موسای تدهی از عبدالعزیز ابن رفی از ابی صالح از ابی هریره. حالا این صالح ابن موسای تدهی رو میخوایم ببینیم از در علمای حدیث شناس سنی چقدر آدم راستگویی. یحیی بن معین میگه صالح ابن موسی قابل اعتماد نیست. ابو حاتم رازی میگه حدیث او ضعیف و منکر است. نسائی میگه حدیث او نوشته نمیشود، نه ارزش نوشتن هم نداره، حدیث او متروک است. ابن حجر عسقلانی تو تهذیب و تهذیبش میگه ابن هبان میگوید صالح ابن موسی به افراد ثقه چیزهایی را نسبت میدهد که شبیه سخنان آنها نیست، حدیث او حجت نیست. ابو نعیم میگه حدیث او متروک است و پیوسته حدیث منکر نقل میکنه. باز ابن حجر تو کتاب تقریبش میگه حدیث او متروک است. ذهبی تو کتاب کاشف میگه حدیث او سست است، حدیث او منکر است. اینم دومین حدیث این راویشه. سومین حدیث هم حدیثیه که ابن عبدالبر تو کتاب تمهیدش نقل کرده. سلسله سند اون حدیث هم اینه. عبدالرحمن ابن یحیی از احمد ابن سعید از محمد ابن ابراهیم دبیلی از علی ابن زید فرائزی از حنینی از کثیر ابن عبدالله ابن عمرو ابن عوف از عبدالله ابن عمرو ابن عوف از عمرو ابن عوف. درست؟ حالا این کثیر ابن عبدالله ابن عمرو ابن عوف رو بخواهیم ببینیم چجور آدمیه. امام شافعی راجبه او میگه او یکی از ارکان دروغ است. اینا علمای بزرگ حدیث شناس سنی هست. میگه او یکی از ارکان دروغ است. ابو داوود صاحب سنن ابی داوود میگه او یکی از کذابین و دروغگوهاست. ابن حبان میگه عبدالله ابن کثیر از پدر و جدش کتاب حدیثی را نقل میکند که اساس آن جعل است. اینا علمای بزرگ سنی هم راجبه این محدثینشون دارن میگن. میگه هرگز نقل از اون کتاب جایز نیست و حرامه مگر به عنوان تعجب و نقل. نسائی و دارقطنی میگه حدیث اون متروک است. امام احمد حنبل میگه اون منکر الحدیث است و قابل اعتماد نیست احادیث. ابن معین هم همین نظر رو داره. بنابراین حدیث کتاب الله و سنتی اصلا حدیث جعلی و دروغ طبق نظر بزرگان علمای سنتی، همون کتاب الله و عترتی و عهد بیتی. حالا این حدیث وقتی معتبر باشه دو تا نکته مهمی که ازش در میاد. نکته اول، برخلاف عمر خلیفه دوم که گفت حسبنا کتاب الله قرآن به تنهایی برای ما کافیه، پیغمبر اکرم فرموده چی؟ فرموده کتاب الله و عترتی اهل بیتی. قرآن به تنهایی کافی نیست، قرآن و اهل بیت با هم دیگه. قرآن به تنهایی کافی نیست. این نکته اول. نکته دوم، عصمت اهل بیت از این حدیث میشه فهمید. چرا؟ چون سنی و شیعه قبول دارن که قرآن یک اشتباهی توش وجود نداره که لا یعطی الباطل من بین یدیه و من خلفه. تو قرآن باطل را نداره، قرآن هرچی میگه همه درسته. حالا اگر اهل بیت معصوم نباشن تو یه مورد خلاف قرآن حرف میزنن که تو اون یه مورد دیگه اشتباه هم یا عمدن خلاف قرآن حرف زدن، از قرآن چیه؟ جدا شدن. یعنی قرآن یه چیزی گفته، اهل بیت خلاف رو گفتن. پس در اون مورد قرآن و اهل بیت از هم جدا شدن، در حالی که پیغمبر فرمود قرآن اهل بیت لن یفترقا، هرگز از هم جدا شدنی نیستن. برای اینکه اهل بیت از قرآن هرگز جدا نشن لازمش اینه که عین خود قرآن همیشه اهل بیت هر باشن. یعنی چی؟ یعنی اهل بیت باید معصوم باشن. حالا که اهل بیت معصومن، پس فهمشون از دین و بیان و تبیینشون از دین معصومانه، پس اونها مرجع فهم معصومانه دینه. دقت کردیم؟ و حدیث دوم که باز از اهل سنت نقل کنیم به عنوان آخرین نکته بحثمون، حدیث سفینه نوحه. اون حدیث رو هم همتون بلدیم. پیغمبر اکرم فرمود ان مثل اهل بیتی فی امتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق یا هلک، هر دو جور روایت شده. فرمود مثال اهل بیت من در امت من مثال کشتی نوحه، هر که بر او سوار شد نجات پیدا کرد، هر که تخلف کرد غرق شد و هلاک شد. اعتبار این حدیث هم از نظر علمای سنی خیلی بالاست. همون مرحوم میر حامد حسین هندی تو ابقات الانوار از 90 کتاب دانشمند بزرگ سنی سند برای این حدیث نقل کرد. تو کتاب احقاق الحق علاوه بر این 90 تا که سندهای دیگری هم نقل شده برای این حدیث از کتابای سنی ها. خب این حدیث چی میرسونه؟ ببینید این حدیث هم به استراحت اسمت اهل بیت رو میرسونه. چون میگه چی؟ میگه هر که سوار کشتی شد نجات پیدا کرد، هر کی تخلف کرد غرق و هلاک شد. یعنی چی؟ یعنی هر کی همراه و پیروی اهل بیت کرد نجات پیدا کرد، هر کی تخلف کرد غرق دریای هلاکت و ضلالت شد. خب اگر اهل بیت معصوم نباشن تو اون موردی که اهل بیت اشتباه میکنن نجات در چیه؟ در خلاف اهل بیت عمل کردن. دقت میکنید؟ اگر معصوم نباشن اون جایی که اهل بیت اشتباه میکنن نجات در اینه که آدم خلاف اون اشتباه عمل کنه دیگه، درست عمل کنه، یعنی خلاف اهل بیت عمل کنه، یعنی جدا بشه از اهل بیت. در حالی که این حدیث میگه به طور مطلق هر کسی از اهل بیت تخلف کرد غرق دریای هلاکت و ضلالت شد، لازمه این حرف اینه که اهل بیت همیشه حرفشون نخواه باشه، یعنی معصوم، یعنی فهمشون بیانشون از دین معصوم ها پس مرجع فهم معصوم ها. جالب اینجاست
این حدیث رو هم شیعه هم سنی از پیغمبر نقل کرده. تو کتابای سنی ها بخواید ببینید، مثلا تو تفسیر قرآن های سنی زیل آیه 19 همه سوره انشقاق لا ترکبون نطبقن انطبق غالبا این حدیث از پیغمبر نقل کردن. کتابای شیعه هم که تا دلتون بخواد زیاد نقل کردن. حدیث گوش کنید ببینید چقدر جالبه این حدیث. پیغمبر اکرم فرمود ان امه موسی علیه السلام افترقت بعده علی 71 فرقه فرقتون منها ناجیه و 70 فرنا. فرمود امت حضرت موسی بعد از مرگ موسی 71 فرقه شدند. یک فرقه اونها اهل نجات بودند، 70 فرقه بقیه تو دوزخ. و افترقت امت عیسی علیه السلام بعده علی 72 فرقه فرقتون منها ناجیه و 71 فرنا. بعد فرمود امت عیسی علیه السلام بعد از عیسی 72 فرقه شدن، یه فرقه بیشتر از یهودی ها. یک فرقه اونها در بهش و اهل نجات، 71 فرقه باقی در دوزخ. بعد پیغمبر فرمود و این امتی، اما امت من پیغمبر اسلام، ستفترق و بعدی علی 73 فرقه، به زودی بعد از مرگ من پیغمبر 73 فرقه میشن. فرقتون منها ناجیه و سنتان و سبعون فی النار، یک فرقه اونها اهل نجاتن، 72 فرقه بقیه تو دوزخ. این حدیث رو هم سنی نقل کرده هم شیعه. به سنی ها میگیم اون یه فرقه اهل نجات کیان؟ میگن خب معلومه ما سنی ها. به شیعه ها میگیم اون یه فرقه اهل نجات کیان؟ میگن خب معلومه ما شیعه ها. حالا کی باید بگه اون یه فرقه کیان؟ خود پیغمبر. خود پیغمبر باید بگه اون فرقه اهل نجات کیان. و تو حدیث سفینه فرمود من رکبه ها نجا، کسی پیرو و اهل بیت باشه نجات پیدا میکنه. بس نتانه و سبعونه فرقه 72 فرقه دیگه روزه کیان. و این حدیث باب پلورالیزم هم بستا، باب اختلاف قرائت در دین و هر کسی هرچی میگه درسته و همه صراط و مستقیمه و همه هر با پروندش رو این حدیث دیدن. دقت کردیم یک فرقه اهل نجات، 72 فرقه باقی در دوزخ. دقت کردیم؟ حافظم قشنگ گفت دیگه، گفت جنگ 72 ملت همه را عضو بنه، چون پیغمبر فرمود 73 فرقه میشن، یکیشون اهل نجات 72 فرقه دوزخی. میگه جنگ 72 ملت همه را عضو بنه، چون ندیدن دقیقا به همسان. پس پایان بحث امروزمون این شد که بنا به دلایل عقلی و قرآنی و حدیثی که خود سنی ها نقل کردن احادیث رو، اهل بیت یعنی علی بن ابی طالب و حضرت زهرا و حسنین علیهم السلام، اینها در واقع معصومن هم در فهم دین و هم در بیان دین. پس اینها سخنشون حجت و مرجع فهم دین بعد از رسول الله اهل بیت. این هم نظریه شیعه و استشاره.